بسم الله الرحمن الرحیم. هشتادمین جلسه درس اسفار جلد نهم صفحه 124 استاد جوادی عاملی 17/10/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل اول ماهیت سعادت و لذت را تحلیل کردند و در اثر تحلیل ماهیت سعادت و لذت حکم درجات گوناگون لذت و سعادت را بیان کردند، اونگاه دلیل بر اثبات سعادت حقیقی را ذکر کردند. چون سعادت و لذت همون ادراک و نیل چیزی است که او پیش مدرک کمال و خیر باشد و چون خیر به هستی برمیگردد و شر به نیستی، پس ادراک و نیل وجود حقیقی سعادت و لذت خواهد بود. و چون در تحلیل معنای لذت و سعادت سه بعد مطرح است، یکی ادراک و دیگری مدرک و سومی مدرک، ظاهراً شدت و ضعف سعادت و لذت به شدت و ضعف این ابعاد سگانه خواهد بود. در هر جا که مدرک قوی و ادراک قوی و مدرک قوی باشد، سعادت و لذت هم قوی است. و معنای قوت هم کمال وجودی است، نه کمال اعتباری. وجود وقتی کامل خواهد بود که از شوائب عدمی محفوظ باشد. هرچه از نقصانات عدمی محفوظ تر باشد، وجود قوی تر است و در نتیجه کمال بیشتر. و چون مجردات عالی وجود اونها قوی تر است و از شوب عدم محفوظن، ادراک اونها هم قوی تر، مدرکات اونها هم قوی تر خواهد بود. پس در عالم عقل لذت و سعادت قوی است، زیرا مدرک و ادراک و مدرک در عالم عقل قوی تر از مدرک و ادراک و مدرک در عالم مثالند و مانند آن. و اما در نشأه طبیعت و عالم احساس، چون اشیاء مادی همراه با فقدان و غیبتن، سعادت اونها با الم آمیخته است، با شقاوت آمیخته است و لذت اونها با الم آمیخته است. پس سعادت حقیقی در نشأه طبیعت میسر نیست. و اگر انسانی از نشأه طبیعت به نشأه بالاتر از طبیعت سفر کرده است، چون از این غیبت به فقدانها می رهد، به یک وجودی که از شوب عدم منزه است می رسد، قهرن سعادت و لذت او قوی تر و بهتر خواهد بود. و اگر این معنا قبل از موت برای انسانهای اوحدی حاصل بشود، سعادت و لذت حقیقی را در نشئه که طبیعت در نشئه اشتغال به طبیعت هم تحصیل می کند. و اگر برای غیر انسان اوحدی مطرح باشد، چون اونها در حالی که سرگرم تدبیر طبیعتن، اونچنان از ادراک معارف عقلی بهره‌ای نمی‌برند، این معنا برای اونها ناچار بعد از موت حاصل می شود. پس بعد از موت نفس با یک سلسله سعادت ها و لذت های همراه خواهد بود که هرگز اون سعادت ها و لذت ها قابل قیاس با لذایذ و سعادت های حسی نیست. اون چه که در این فصل اول بیان کردن همین امور بود که معنای سعادت و لذت و تحلیل او به ارکان سگانه و اینکه شدت و ضعف سعادت و لذت به شدت و ضعف این ارکان سگانه وابسته است. اونگاه فرمودن به اینکه وجود عقلی قوی تر از وجود حسی است، قهرن این ابعاد سگانه در وجودات عقلی قوی تر خواهد بود، در نتیجه سعادت و لذتی که برای موجودات عقلی است قوی تر از سعادت و لذتی که برای موجودات حسی خواهد بود و اگر انسان بتواند از نشأه حس بالاتر برود لذتی تحصیل میکند که بالاتر از لذت و سعادت حسی است. آنگاه در فصل بعد کیفیت رسیدن به این لذایذ را طرح میکنند که انسان چگونه این سعادت را تحصیل کند، راه رسیدن به این سعادت عقلی چیست. اکنون که روشن شد سعادت عقلی موجود است و لذت حقیقی موجود است، چگونه انسان به این سعادت و لذت عقلی برسد، که اون یه بحث دیگری است که در فصل دوم مطرح میکنه. بله بله، چون نفس وقتی قوی باشد صورت قویه را انشاء میکند و اگر ضعیف باشد صورت ضعیف را انشاء میکند، و چون صورت انشاء شده ضعیف است بعضی از کمالات را ندارد. انسان از جهل رنج میبرد، چون نفس قوی نیست اون صورت علمیه یه صورت مشروبه به جهل است، یعنی بعضی از امور را ندارد، همین نداشتن جهل است، رنج است. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 124. بل غرض من ایراد هازل کلام هاهونا این که جسم ذاتن زنده نیست و این که نفس ذاتن زنده است و حیات نفس عین نفس است، همونطوری که وجود نفس عین نفس است و همونطوری که اصل وجود اینها ممکن است حیات اینها هم ممکن است، و ضرورتی که اینجا مطرح است ضرورت ذاتی خواهد بود نه ضرورت ازلی. غرضی از طرح این مسئله اخیر این در این مورد این است: بل غرض من ایراد هازل کلام ها هنا ان یعلم ان الوجود الجسمانی یسحبه الموت والغفلة والهجران والفوت. وجود جسمانی همراه با موت است، یعنی یک مقدار را واجد است از مقدارهای دیگر محروم است و اونها را فاقد. اگر در نشئه که ماده و جسم است اونجا احساس راه پیدا کرد، در نشئه احساس مادیات و اجرام علم با غفلت همراه است، وصال با هجران همراه است، نیل با فوت همراه است. جزئی را نائل می شود، جزئی دیگر فوت می شود و ماننده ها. این خصیصه عالم طبیعت و حس است. سوا ان کان هذا الوجود من طرف المدرک المشتاق او فی طرف المشتاق الی، خواه این وجود در طرف مدرک باشد که یک امر جسمانی بخواهد ادراک کند، یا در طرف مدرک باشد که انسان بخواهد یک امر جسمانی را ادراک کند. هرچه جسمانی است در معرض دگرگونی و غیبت است، و چون سعادت و لذت به این سه بود متکی است، یعنی یک بود مدرک، دیگری ادراک، سومی مدرک، اگر یک طرف این قضیه اجرام و اجسام بودن اون سعادت و لذت ضعیف خواهد بود. سواء کان هذا الوجود من طرف المدرک المشتاق او فی طرف المشتاق الیه. چرا؟ لما فیه، یعنی در این وجود جسمانی، من قلت الحضور و الوجدان. و همونطوری که در اصل معنای سعادت گفته شد که وجود خیر است و هر جا وجود قوی تر شد خیر و سعادت بیشتر است، در مسئله جسمانیت هم گفته شد به این که وجود جسمانی همراه با موت و غفلت است. قهرن هر اندازه که شی به اجسام تعلق داشته باشد به همون اندازه گرفتار موت و غفلت است، و به قدر تعلق شیء، یعنی به قدری که شیء به جسم تعلق دارد، سوا ان کان اون متعلق مدرکن و مدرکن، کان الحضور و اقل و ادراکو انقص. حتی در مسئله علم ذات به ذات که نزدیکترین علم است نسبت به ما، مادامی که نفس ما به بدن میپردازد و سرگرم تدبیری به بدن است، به خود ذاتاً علم خالص ندارد. اگر به خود علم دارد، یک علم مشوبی است. حتی ان شعورنا به ذواتنا حین فارقنا البدن کان اشد. ما در حالی که سرگرم تدبیر بدنیم، یک نحو به خود عالمیم. وقتی این بدن را رها کردیم، نحو دیگر به خود عالمیم، خود را بهتر می شناسیم. و به قدر تعلق شی سوا ان کان مدرکن او مدرکن کان الحضور و اقل و الادراک و انقص. حتی ان شعورنا به ذواتنا، یعنی علم ذات به ذات، حین فارقنا البدن کان اشد. ما بعد از موت خود را بهتر می شناسیم. لأن حضورنا لنا اتم و اوکد. بعد از موت ذات ما برای خود ما روشنتر می شود. و هر جا حضور قوی تر بود، ادراک قوی تر است، پس ما بعد از موت خود را بهتر می شناسیم. و اکثر الخلق لاستغراقهم به ابدانهم المادیه و شواغلها. چون اصل کلی این است که هر جا تعلق جسمانی باشد حضور کمتر است و انسان در نشأه طبیعت به تدبیر بدن می پردازد، پس انسانهایی که اشتغالشون به بدن زیاد است، خود را کمتر درک میکنند. و اکثر الخلق لاستغراقهم به ابدانهم المادیه و شواغلها نسوا انفسهم، خود را فراموش میکنند. کما قال تعالی نسوا الله فانساهم انفسهم. سرگرم تدبیر بدن بودن انسان را از یاد خدا غافل می کند. وقتی انسان از یاد خدا غافل شد، خدا او را به این کیفر می گیرد. بدترین عذابی که خدای سبحان انسان را به او معذب می کند، آن است که معرفت نفس را از او می گیرد. دیگر او خود را نمی شناسد و خود را گم می کند. و اگر خود را نشناخت، هرگز به اصلاح و تهذیب خود نمی پردازد. وقتی به اصلاح و تهذیب خود نپرداخت، اون اعدا عدو او که نفس کلتی بین جنبه شروع به فعالیت میکند، تا اینکه نفس را از جنود خود قرار میدهد. اونگاه عمر انسان در تحت ولایت شیطان به سر میبرد و نمیداند که متولیش کیست. کما قال تعالی نسوا الله فانساهم انفسهم. چرا؟ چون اکثری انسان‌ها که سرگرم تدبیر بدنن، خود را نمی‌یابند. و ذالک لأنهم لا یشعرون به ذواتهم مع هذه العلاقه الشدیده الا مخلوطا بالشعور به ابدانهم. مادامی که سرگرم تدبیر بدنن، خود را در بدن می‌بینند. وقتی می‌خواهند به خود اشاره کنند، به اون تنشون اشاره می‌کنند و هرگز حاضر نیستن که خود را بی بدن بیابن. و ذالکه لأنهم لا یشعرون به ذواتهم مع هذه العلاقه الشدیده الا مخلوطن به شعور به ابدانهم. یک شعور مخلوطی دارن، مدرکشون هم مشوب خواهد بود، قهرن لذتشون هم مشوب است. لأن اتصال النفس بالبدن و ارتباطها به کاتصال نور به ظل. یک وقت است که موتن نورانی است، اونجا جرمی نیست تا سایه ای پیدا بشود. یک وقت است در اثر بودن اجرام مادی نوری اگر هست ظلی هست، پس نور نور محض نیست. یعنی اگر یک شاخص جسمانی در جای رسم شده باشد و نور شمس بتابد، اون فضا نور محض نیست، زیرا مقداری از اون فضا را سایه اون شاخص جرمانی گرفته است. پس این فضا نورانی صرف نیست. وقتی نورانی صرف نشد، اون ظهور و آشکار را ندارد. انسان نفسش یک نوری است که گرفتار این شاخص بدن است. این شاخص همراه با ظل و سایه است. این فضای هستی انسان نورانی محض نیست. چون نورانی محض نیست، اون تیرگی در این بین هست و اون تیرگی اثرش رو می کند و اون این است که انسان خود را درست نمی یابد، نمی داند چه کار است. لأن اتصال نفس بالبدن و ارتباطها به کاتصال نور به ظل و شعلته به دخان و شخصه بالعکس اذا قابلته مرآتون. عکس و شخص چون یکی اصل است و دیگری فرع، انسان را گاهی به عکس مشغول می کند، گاهی به شخص. نمی گذارد که انسان به خوبی شخص را ببیند. و همچنین شعله وقتی با دخان و دود مشوب شد، دیگر اثر شعله خالص را ندارد. و شعلت به دخان و شخص بالعکس اذا قابلت هو اون شخص را مرآت. چرا اکثری خلق یا ما مادامی که در دنیا هستیم خود را درست نمیشناسیم؟ لأن لا نعقل شیئا و نحن بدنیون الا و تعقل منا یشوب به تخیل. ما مادامی که سرگرم تدبیر بدنیم، این قوایی که با اون قوا بدن رو اداره میکنیم، مثل وهم، مثل خیال، مثل حس، اینا در تمام کارهای عقل دخالت میکنند. اگر خاص عقل خاص مطلبی را بفهمد، آمیخته با خیال میفهمد. اگر چیزی را خاص درک بکند، فورا خیال یک سو مثالی میسازد. این که میبینید در معارف عقلیه انسان وقتی برهان اقامه میکند، فورا خیال میگوید مثل چی، برای اینکه این مزاحم در درون نمیگذارد انسان تصدیق بکند. باید یک مثالی ذکر کرد که خیال پسند باشد، خیال بشناسد و بفهمد تا تمکین بکند، تا عقل یک گوشه رو تصدیق بکند. این مزاحمت در درون هست. و اگر مطلبی بود که مثال نداشت، لیس کمثله شیء بود، اونگاه خیال و وهم اجازه نمیدن که عقل پیش برود. چون خودش الان به طبیعت بدنی وابسته است، نفسیت نفس به این است که مدبر بدن باشد. بله دیگه، چون همین نحوه وجود، وجود متعلق به طبیعت بدن است. این وجود اگر بخواهد خود را درک بکند، آمیخته با بدن درک میکند. لذا میگد من. این که به بدنش اشاره میکند، میگه من، معلوم شد گرفتار تن دیگه. در حالی که من را که میگد، به اون حقیقت نفس اشاره میکند. حتی وقتی میگد بدن من. بنابراین چون مدبر بدن است و سرگرم تدبیر بدن است، اگر خود را خواست درک بکند، آمیخته با جسم درک بکند. لنا لا نعقل شیئا و نحن بدنیون الا و تعقل منا یشوب به تخیل. فاذا انقطعت العلاقه بین النفس والبدن، که بدن دیگر در رهن نفس بود، نه اینکه نفس در رهن طبیعت و بدن بود. اگر این الغی بین نفس و بدن قطع شد به موت طبیعی یا به موت اختیاری، و زال هذا الشوق، این آمیختگی زائل شد، صارت المعقولات مشاهدتا، اون چرا که عقل قبلا فهمیده بود الان به صورت مشهود برای او ظاهر خواهد شد. صارت المعقولات مشاهدتا و الشعور بها حضورا و العلم عیانا و الادراک رؤیتا عقلیتا. علم حصولی می شود علم حضوری، چون انسان وقتی از دور یک شیء را درک کرد مفهوم عادش می شود، وقتی نزدیک شد علم حضوری به شهودی است خود اون شیء را می یابد. و چون وجود خیر است و انسان بعد الموت اون وجود عقلی را مشاهده می کند، قهرن لذت و سعادتی که بعد از موت می برد بیش از لذتی است که در هنگام حیات با ادراک اون معارف می برد. فکان الالتزازو به حیات العقلیه اتم و افضل من کل خیر و سعاده. ما از اینکه خود را می یابیم با علم و شهودی حیات عقلی خود را نیل می کنیم، این بهترین سعادت است. از هر خوردن و پوشیدنی هم لذیذتر خواهد بود. فکان الالتزاز و به حیات العقلیه اتم و افضل من کل خیر و سعاده. و بر اساس اینکه سعادت و لذت ادراک کمال است و کمال به وجود بر بگردد و هرچه وجود قوی تر باشد کمال قوی تر است و وجود ذات اقدس اله و اسمای حسنایش از دیگر موجودات قوی ترند، پس لذت و ابتهاج در اونجا قوی تر است. عالی ترین لذت را فرشتگان می برند و از همه بالاتر ابتهاج ذات اقدس اله است به کمال ذاتی خود، که به تعبیر مرحوم شیخ اگر ما نتوانیم در اونجا التزاز تعبیر کنیم، اما این مفهوم مصداق دارد و این حقیقت در اونجا موجود است. گرچه ما از نظر ادب دینی موظفیم در اطلاق چیزی را اطلاق بکنیم که در کتاب و سنت وارد شده باشد. و اگر کسی ذات اقدس اله و اسمای حسنای او را درک کرد، دیگر حاضر نیست به سراغ لذائذ دیگر برود. منزل الذی ذاق حلاوت محبت که فرام عنک بدلا. و قد عرفت ان اللذیذ بالحقیقه هو الوجود و خصوصا الوجود العقلی لخلوصه عن شوب العدم. لذائذ وهمی نظیر لذت هاییست که یک انسان معتاد میبرد. یک لذت کاذب است، یک لذت دروغین است. اگر یک کسی به یک بیماری مبتلا شده است و عمل کرده است و او را از اتاق عمل به تخت آسایشگاهش آوردن، او خیلی تشنه است و از نوشیدن آب سرد لذت میبرد، اما اون آتشش آتش کاذب است و اون لذت او هم لذت دروغین است. زیرا اگر این آتش آتش صادق می بود و این التزاز التزاز صادق می بود، طب این رو می پذیرفت. در حالی که تجربه به طب می گوید اگر چنانچه این بیمار یک قدح آب بنوشد فوراً از بین می رفت، اون آتشش آتش دروغین است. خیلی از لذت هاست که لذت کاذب است، یعنی فطرت نمی خواهد، روح او را نمی طلبد. این بیماری است که در انسان آتش ایجاد می کند و انسان با چشیدن یک قطره آب لذیذ گوارا لذت می برد. این لذتش لذت دروغی است و اگر لذت راستین می بود به حیات او خاتمه نمی داد. این که می گویند بیمار را وقتی از اتاق عمل آوردن اگر تشنه است به آب ندهید زیرا این آب به حال او ضرر دارد، برای آن است که اون مرض است که در او آتش ایجاد کرده است، نه سلامت. اون آتشی که محصول مرض است، لذتی که با نوشیدن آب سرد نصیب این مریض می شود، یه لذت کاذب است. لذت کاذب در نشئه حق راه ندارد. انسان وقتی به اون هستی واقعی رسید، می بیند عمری را گرفتار آتش دروغین بود و سرگرم جواب دادن به این آتش دروغین بود. این نفس مقام میخواست، او تلاش و کوشش کرد به اون مقام داد. مال میخواست، او تلاش و کوشش کرد به اون مال داد. جاه میخواست، او تلاش و کوشش کرد به اون جاه داد. معلوم میشود که این آتش دروغین از راه خواستن مقام و مال و جاه به حیات ابد او خاتمه داده. وقد عرفت أن اللذيذ بالحقيقة هو الوجود وخصوصا الوجود العقلي لخلوصه عن شوب الأدم وخصوصا المعشوق الحقيقي والكمال الأتم الواجبي که هیچ لذیذی از او لذیذتر و سعادتی از نیل به او عالیتر نخواهد بود، لأنه حقیقت الوجود المتضمنت لجمیع الجهات الوجودیه همه کمالات وجودیه را داراست. فالالتزاز بهی هو افضل اللذات، هیچ لذتی بالاتر از معرفت حق و محبت حق سبحانه و تعالی نیست. و افضل الراحات هم همین است، زیرا در این سعادت شقاوت نیست، در این لذت الم نیست، یک سعادتی است راستین و به حق. بل هی الراحت التی لا الم معها، دیگر امور بالاخره همراه با الم هست و خوف فوت هست و مانند آن، و اما در اونجا دیگر سخن از الم و مانند آن نیست. پس در این فصل سعادت را معنا کردن، تحلیل کردن به ابعاد سگانه و دلیل بر وجودشم اثبات کردن و درجات سعادت را هم بازگو کردن و ثابت شده است که منزل لذیذاق حلاوت محبت که فبتقاهن که بطل. اما در فصل دوم کیفیت نیل به این سعادت را بیان میکنند که انسان چگونه به این سعادت برسد، آیا ممکن است انسان به سعادت حقیقی برسد یا نه. فرمان به این که انسان یک موجود متفکر و مختار است، کمال یک موجود متفکر و مختار در علم و عمل است. او تا عالم نباشد کاری عالمانه نمی کند، و تا کار عالمانه نکرد از هستی خود طرفی نمی‌بندد. او باید درست ادراک کند و وقتی درست ادراک کرد این مدرکاتش رو درست پیاده کند. پس کمال انسان در علم صحیح و عمل صحیح است، و این عمل هم اعم از عمل جارحه و جانحه است. یعنی بعد از معرفت و علم نوبت به عمل میرسد. عمل یا قلبی است به نام ایمان یا جارحیست همین عمل معروف. این که قرآن کریم بعد از علم مسئله ایمان و عمل صالح را مطرح می کند برای آن است که علم گوشه ای از کمال را به عهده دارد. بعد از علم نوبت به عمل می رسد. عمل قلبی همون ایمان است و گردن نهادن، و عمل جوارح امتثال به سنن و دستورات الهیست. پس هر اندازه که علم قوی تر باشد و عمل اعم از ایمان و عمل صالح، عمل هم قوی تر باشد، انسان از رشد طبیعت نجات پیدا میکند. وقتی از تعلق به طبیعت نجات پیدا کرده است پاک میشود. این مانند قساله در پارچه هایی که احتیاج به فشار و مانند آن دارد. این قساله مانند مادامی که در این پارچه هست باعث آلودگی پارچه است. همین که این غسال بیرون رفت این پارچه طاهر می شود. انسان تا غسل و شستشو نکند، یعنی اون خاطرات را با علم و ایمان و عمل صالح شستشو نکند، گرفتار طبیعت است. وقتی گرفتار بود هرگز انسان در بند نمی تواند به جهان تجرد راه پیدا کند و از اون سعادت های عقلی طرفی ببندد. گرفتار عالم طبیعت است. این که در ادعیه اصرار زیادی دارند که انسان را به تطهیر و شستشو آگاه کنند و اغسلنی من الذنوب و طهرنی من الدنس و الاغزار و مانند آن، برای آن است که انسان از رکس طبیعت و تعلق به ماسوای الهی که هر گونه تعلق به ماسوای الهی رکس و رکس است نجات پیدا کند و تطهیر بشود. فصل دوم فی کیفیت حصول هذه السعاده، یعنی سعادت عقلی، و منشأ احتجاب النفس عنها ما دامت فی هذا العالم، چرا نفس از سعادت عقلی مادامی که در دنیاست محجوب است، یعنی بیان مقتضی و بیان مانع و کیفیت تقویت مقتضی و کیفیت رفع مانع. اعلم ان النفس انما تصل الى هذه البهجه و السعاده به مزاوله اعمال و افعال مطهره للنفس مزیله لکدوراتها و مهذبه لمرآة القلب عن ارجاسها و ادناسها. وقتی نفس به این بهجت و سعادت حقیقی میرسد که اعمال صالح داشته باشد، اعمالی که او را تطهیر کند، عمل روحی دارد که نیت است و همونطوری که در مسئله اتحاد علم و عالم بیان شد که عالم با علم متحد است، در مسئله اراده و نیت هم سخن این چنین است، ناوی با نیت متحد است، مرید با ارادت متحد است. انسان کاری که انجام می دهد محصول علم و نیت اوست. کار عقل نظری او تشخیص بد و خوب است. کار عقل عملی او ایجاد نیت و ارادت خالص است. در بعد عقل نظر انسان با علم متحد است در اثر همون مبنای اتحاد عالم و علم. در مسائل عقل عملی انسان با همون نیت و اراده متحد است که یحشر الناس علی نیاتهم، با همون نیت محشور می شود. بنابراین روح عمل که نیت است با جان انسانی متحد است و انسان به صورت نیت خود در می آید یوم القیامه، یا به صورت فرشته محشور می شود، یا به صورت انسانهای عادی محشور می شود، یا به صورت حیوان محشور می شود. اینکه به صورت حیوان محشور می شود برای خاطر این است که نیت او نیت حیوانی بود، همون فصورت و صورت و انسان و قلب و قلب و حیوان و ذالک میت الاحیا. این بیان را امیرالمؤمنین سلام الله علیه درباره علما و دانشمندان فرمودند، نه درباره توده مردم. فرمودند علما و دانشمندان یک عده به این گرفتاری مبتلایند که از علم بهره مادی بردن و علم را سرپولی قرار دادن که از او به لذایذ طبیعت راه پیدا کنند. پس صورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان و ذالک میت الاحیا. همود این عده از علما و درس خوانده ها قبل از مرگ مردن، برخلاف دیگر علمای الهی و راستین که والعلماء باقون ما بقیت در، اونها بعد از مرگ زندند و این علما قبل از مرگ مردند، برای اینکه اگر علم به عمل صالح و تطهیر ننشیند جان را با نیت آلوده متحد خواهد کرد، و اگر جان با نیت آلوده متحد شد انسان همون صورت نیت را میگیرد و صورت نیت چون نیت حیوانی است قهرن فصورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان و ذالک میت الاحیا. این که گفتن از راه عمل باید باشد برای آن است که عمل یک روحی دارد به نام علم و نیت، اون نیت انسان را تدهیر می کند. به مزاورت اعمال و افعال مطهرت للنفس مزیلت لکدوراتها و مهذبت لمرآت القلب عن ارجاسها و ادناسها. آینه قلب توان اون را دارد که بسیاری از اسمای حسنای مقلب الغروب را نشان بدهد و این زنگ گرفتنها باعث می شود که رکس و دنسی دامنگیر دل خواهد شد و دیگر قلب غبارآلوده توان ارائه صورت حق را ندارد. و به مباشرت حرکات فکریت و و انظار علمیت محصرت لصور الاشیاء بلماهیاتها. پس هم باید افعال و اعمال مطهره انجام بدهد، هم باید علوم عالیه تحصیل بکند، با علم و عمل صالح به جایی برسد، نه با علم تنها کسی میتواند به بهجت حقیقی راه پیدا کند، نه با عمل بی علم میتواند به اون سعادت حقیقی راه پیدا کند. البته هر کدام از اینها به نوبه خود کمال هستند، اما اون کمال حقیقی در جمع بین علم و عمل است. و به مباشرت حرکات فکریت و انظار علمیت محصلت لصور الاشیاء و لماهیاتها. اول علم حصولی است دیگه. خب اگر کسی توانست از راه حضور به این جاها برسد، اونگاه دیگر گرفتار علم حصولی هم نیست. وقتی مشاهده می کند با تهذیب نفس، دیگر نیازی به حرکات فکری ندارد، یعنی استدلال و مقدمه و امثال ذلک نمی خواهد. همون مرحوم شیخ اشراق است که در مطارحاتش ظاهرن میگوید مبادا اینکه انسان کسی چهار تا کتاب خوند یا چهار تا کتاب نوشت یا چهار تا درسی گفت یا چهار تا بحثی کرد، شب در اتاقش تنها پا رو پا بگذارد، بگوید منم که این کتاب رو گفتم یا منم که این کتاب رو نوشتم. این رو خوب تشریح میکند که یزع و اهدار رجلیه علی الاخرا و یقول انا کذا و انا کذا. فیض از تکملت این نفس به حصول معرفت الاشیاء فی ذاتها و خرج از ذاتها من القوت العقلیت الحیولانیه الى العقل بالفعل. اگر این دو نیروی که در انسان هست هر دو کامل شد، یعنی اون نیروی که مربوط به اندیشه و ادراک است از حد عقل حیولانی که مرحله استعداد است بیرون آمد و به حد عقل بالفعل رسید، یعنی معارف را به خوبی فعلا درک می کند و اون معارف نظری بالفعل برای او حاصل شده است، انقطعت حاجتها عن فعل الحواس و استعمال البدنه و قوا، دیگر نیازی به حواس ندارد. اون می تواند اشیاء را بفهمد و بدون اینکه از چشم و گوش مددی بگیرد، زیرا استمداد از چشم و گوش برای آن است که از محسوسات سرپلی بسازد و معقولات راه پیدا کند و تجرید کند و به کلیات برسد. اگر به همه این معارف کلیه رسیده است، دیگر نیازی به چشم و گوش نداره. فیض از تکملت نفس به حصول معرفت الاشیاء فی ذاتها و خرجت ذاتها من القوت العقلیت الحیولانیه الى العقل بالفعل، انقطعت حاجتها عن فعل الحواس و استعمال البدنه و قوا. اما ولکن لا یزال یجاذبها البدن و القوا و یشغلوها و یمنوها ان تمام الاتصال و روح الوصال. مادام که سرگرم بدن هست، این بدن او را به طرف خود می کشاند، این جاذبه بدن و جاذبه قوای بدنی نمی گذارد روح به عالم خود پرواز کند و سرگرم نیل اون معارف باشد. ولیکن لا یزال یجاذب نفس را بدن و قوای بدن و یشغل نفس را بدن و قوای بدن و یمنع نفس را بدن و قوای بدن ان تمام الاتصال و روح الوصال. فاذا حتی انه شغل البدن، اگر اشتغال بدن کم شده است، حالا یا به موت طبیعی یا به موت اختیاری، و وساوس الوهم و دعابت المتخیله، اگر بازی متخیله و وسوسه های وهم کم شده است، ارتفع الحجاب و زال المانع الخارجی و دام الاتصال، مانع برطرف می شود. مانع درونی فقدان مقتضی بود، مانع بیرونی مزاحمت خیال و وهم بود. این خیال و وهم گرچه در درون انسان است ولی دشمن بیرونی آدم است. انسان همون عقل است و بس، و این وهم و خیال در عین حال که در درون انسان است کنار عقل است، دشمن خارجی است. دشمن داخلی عقل همون جهل اوست که فقدان مقتضی است. وقتی این دشمن داخلی برطرف شد، یعنی جهل به عقل تبدیل شد، دشمن خارجی به نام وهم و خیال راه زند. این وهم و خیال چون قوای بدنی هستند، اگر انسان از بدن رها شد یا به موت طبیعی یا به موت اختیاری، این دشمنهای بیرونی هم دیگر مزاحم انسان نیستند. اونگاه عقل است و دیار مرسلات. فیزن حتی انهو شغل البدن و وساوس الوهم و دعابت المتخیله ارتفع الحجاب و زال المانع الخارجی. هر چه غیر از عقل است بیگانه از انسان است. و دام الاتصال. چرا اتصال و فیض دائم است؟ برای اینکه قابل تام القابلیه است و دائمی، فاعل تام الفاعلیه است و دائمی، منتها اون فاعل هو الحی الذی لا یموت بالذات، این قابل هو الحی الذی لا یموت بالغیر. لان النفس باقیه و المبدا الفعال سبحانه و تعالی باق و الفیض من جهته مبذول، او دائم الفیض است. و النفس متهیئه، پس از طرف نفس قصوری نیست، از طرف مبدأ فعال هم که امساکی نیست، مانع داخلی و خارجی هم که برطرف شد، دیگر لذت و سرور دائمی خواهد بود. ولی حجابان عن داخلی و خارجی مرتفعان. حجاب داخلی همون جهل است که به فقدان مقتضی برمیگردد. حجاب خارجی همون دخالت و بازیگری های وهم و خیال است. اما داخلی و هو قصور و نفس و هیولانیتها و وقولها فی البدن و اتحادها به فب خروجها من القوت الى الفعل و سیرورتها راجعتن الى ذاتها العقلیه و تمیزها عن البدن و قواه و غایت التمیز. مانع داخلی که همون فقدان مقتضی بود به نام قصور نفس، او با معرفت برطرف شده است. یعنی نفسی که جاهل بود عالم شد، مانع داخلی را برطرف کرد، یعنی فقدان مقتضی برطرف شد. اما داخلی یعنی حجاب داخلی که و قصور و نفس و حیولانیت نفس در برابر مرحله عقل بالفعل و وقول و فرو رفتگی نفس فی البدن و اتحاد نفس به بدن باشد، این مانع داخلی با موت برطرف می شود. این مانع داخلی با معرفت برطرف می شود. چرا؟ برای اینکه فب خروج ها، یعنی خروج نفس از قوه به فعل و سیرورت نفس راجعتن الى ذاتها العقلیه، به اون با مرجع عقلیش رسید، و تمیز نفس از بدن و قوای بدن غایت تمیز. پس مانع داخلی که قصور نفس و فرو رفتگی در عالم طبیعت بود برطرف شد. و اما الخارجی و هو البدن و حواسه، این هم برطرف شد که غلاف فیه مرآت مسیغله فبخروجها عن غلاف البدن بالموت. این مانع خارجی هم که بدن و تعلقات بدنی و حواس سرگرم کننده به تدبیر بدن یا وساوس وهم و دعابه متخیله که گوشی از اونها به بدن تعلق دارد، همه اونها با مرگ از بین می رود، زیرا این بدن مثل یه غلاف است. یه آینه شفافی در این غلاف هست، با موت این غلاف کنار می رود و اون آینه شفاف جلوه می کند. و اما الخارجی و هو البدن و حواسه که غلاف فیه مرآت مسیغله، یک قابی باشد که آینه سیغلی شده و شفاف در اون قاب باشد، اگر اون آینه را از غلاف به در آورند دیگر مانع خارجی برطرف خواهد شد، که به خروج نفس از غلاف بدنه بالموت. چرا این بدن مانع است؟ میفرمان این بدن مثل چوب بست یک ساختمان است، که این چوب بست گرچه در اوائل امر مورد لزوم و استفاده است، ولی بعد از ساختن بنا مزاحم است. سرگرمی تدبیر طبیعت در اوائل امر خوب است، انسان با همین بدن به کمالات میرسد، اما وقتی مرحله عالی رسید دیگر این بدن مزاحم است. عقل کلیات را ادراک می کند و این کلیات مفهوم بیش نیستند. اگر انسان به اون عقل راستین رسید که مال عقل ما او بده به رحمان و کتوس به جنان، اون چون قوی تر است وهم و خیال را رام می کند، دیگر نمی گذارد اونا شیطنت کنند. و اما اگر فقط به درک مفهومات کلیه رسیده است، وهم و خیال رهزنن، زیرا وهم و خیال به حس نزدیکترن و نفس و بدن هم به حس و طبیعت مانوس است و انسان هم هرچی به حس نزدیکتر باشد مانوستر است، لذا حرف وهم و خیال را میپذیرد و از دستور عقل سرباز میزند. عقل اگر چون که اون فهمیده ها را با اعمال و افعال مطهره تقویت بکند، میتواند از رجس خیال وهم برهد، و اگر صرف اندیشه باشد و با اعمال مطهره خود را تهذیب نکند، گرفتار وهم و خیال است. هذه نفسی عروضها بالتقوا فان البدن والحواس و این احتیج الیها فی ابتداء الامر لیحصل به ستتها الخیالات و سیهه. گرچه به بدن و ابزار بدنی نیاز هست تا صور مثالی را اینها خوب ترسیم کنند، حتی تستن به تن نفسو من الخیالات المعانی المجرده، تا اینکه نفس از این صور جزئی معانی کلی را استنباط کند و تتفتن بها به اون معانی مجرده و تتنبه الى عالمها و مبدعها و معادها. گرچه مورد نیاز نفسند، زیرا نفس اگر بخواهد به این معارف برسد از راه حس میرسد. سرمایه نفس در آغاز امر این است که میگوید من فقط حسن، فقط علمن، از لا یمکنو لها، یعنی برای نفس، ابتداء نشعه التفتن بالمعارف الا بواسطه الحواس، و لهذا قیل من فقد حسا فقد علما. اما فالحاسه نافعه فی الابتداء عائقه فی الانتهاء، در پایان همین چشم گوش مزاحمه. کش شبکه لسید، مثل دام برای شکار. این تور برای آن است که انسان سید را شکار بکند. وقتی شکار کرد این تور مزاحم است، زیرا اگر تور باشد بالاخره این شکار در اون تور خفه می شود. که شبکت لسید و دابت المرکوبه للوصول الى المقصد ثم عند الوصول یسیر و عین ما کان شرطا و معینا شاغلا و وبالا. الحمدلله رب العالمین.